أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که راجع به غاية تفريق وارد شده بود. خلاصه عرض ما این شد که اون روایتی که میگه یفرق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا الی المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، با اون روایتی که میگه که یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا الى المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، متحد المضمون هستن. حالا یک فرضی رو برخی آقایون مطرح کردن که در جایی که افراد اعمال مکه رو هنوز انجام ندادن در روز دوازدهم، صدق میکنه ینفر الناس و یرجعا الى المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، ولی یقضیا مناسکهما هنوز صدق نمیکنه. اعمال مکه رو باید انجام بدن تا بگن حتی یقضیا مناسکهما، اشکال نداره، ولی متعارف این بوده که اعمال مکه رو روز دهم و یازدهم انجام میدادن. ولی به هر حال این مطلب مشکلی ایجاد نمیکنه برای ما. خب این روایت مفادش اینه که بعد از تمام شدن کل اعمال حج، از جمله اعمال منا، این و رجوع به محل حادثه، این زن و شوهر باید از هم جدا باشن. اما اون روایتی که میگفت یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، اون روایت ظاهرش اینه که تا روز عید هنگام ذبح و حلق و تقصیر باید جدایی این زن و شوهر ادامه پیدا کنه. عرض کردیم که ما اگر هیچ راه حلی به نظر نرسه، آخرش اینه باید هم بکنیم مازاد بر زمان ذبح و حلق و تقصیر را بر استحباب، بگیم تفرق تا روز عید قربان واجب و بعد از آن تا قضاء مناسک و رجوع به محل حادثه مستحب. ولی این مطلب در صورتی است که ما این صحیحه معاویه ابن عمار را که میگه یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، مربوط به حج سال اول بدانیم. اما اگر گفتیم مجمله، شاید این مربوط به حج سال دوم باشه دیگه. اصلا در سال اول دلیل یکی شد، یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه، یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا الی مکان الحادثه، که اذکرم عرفاً اینها متحد المضمونه دیگه. حتی یبلغ الهدی محله برای حج امسال نیست، برای حج سال آینده است. چرا اینو میگیم؟ دقت کنید بچه‌ها، چون معاویه ابن عمار این جمله حتی یبلغ الهدی و محله ازش در دو روایت نقل شده. یکیش قطعا مربوط به حج سال آینده است، روایت اینه: بله، اینجا نمیشه. بله، ببینید، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها، یعنی سال آینده، سال آینده وقتی رسید به اون محل حادثه، فرق محملهما، محملشون رو از هم جدا میکنن، فلم يجتمع في خباء واحد الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. و این مربوط میشه به حج سال آینده. وقت در اون صحیحه دیگر معاویه ابن عمار که داشت فی المحرم یقع على اهله فقال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله، که ظهور اولش اینه که مربوط به حج امساله، مشکل پیدا میشه، چون گفته میشه بعیده که اینا دو تا روایت باشن. ظاهرش اینه که نقل به معنا شده یک روایت، یکی خلاصه شده، این خلاصه کردن روایت رو مجمل کرده و الا مفصلش در اون نقل دیگر بود که مشخص میشد مربوط به حج سال آینده است. لم یجتمع فی خباء واحد الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله، این عبارت در هر دو روایت هست، ولی در یک روایت این رو مربوط به حج سال آینده گرفته و علیه الحج من قابل فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمع في خباء واحد الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. و در یک روایت دیگه مجمل سخن گفته که اگر ما بودیم و ظهور این روایت، میگفتیم مربوط به حج امسال است. یفرق بینهما ولا یجتمعان فی خباء الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله. اما حالا که نقل دیگر به دست ما رسیده، احتمال تعدد روایت هم ضعیفه و طبعا ما نسبت به حج سال اول حتی یبلغ الهدی محله اصلا نداریم. ملازمم که نیست بین حکم حج امسال و حج سال آینده، ممکنه غایت تفریق در حج امسال قضاء المناسک و رجوع الی محل الحادثه باشه، ولی در حج سال آینده بلوغ الهدی محله باشه. احتمالش که هست. چی؟ اون که نسته در این که حج سال آینده رو میگه. بله؟ و علیه الحج من قابل فاذا انتهى الى المكان، سال آینده وقتی رسیدند این زن و شوهر به همون محل حادثه، فرق محملهما، محملشون رو جدا میکنن. فلم يجتمعا في خباء واحد الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. شاید به خاطر همین نکته باشه، دیدم آقای سیستانی در مناسکشون راجع به حج امسال فتوا میده که این افتراق بین زن و شوهر ادامه دارد تا قضاء جمیع مناسک و رجوع به محل حادثه، کل مناسک رو انجام بدن به ما فیه اعمال منا و اعمال مکه، بعد بیان به محل حادثه، اون وقت دیگه افتراقشون تمام میشه. ولی سال دوم رو فتوا نمیده، میگه تا وقت ذبح در منا باید از هم جدا باشن سال آینده، ولی بعدش بنابر احتیاط واجب جداییشون ادامه پیدا میکنه تا اعمال حج رو انجام بدن و به محل حادثه برسن. سال اول رو فتوا داده، سال دوم رو احتیاط کرده. من نمیدونم منشأ فرمایش ایشون چیه، ولی اونی که به ذهن خود ما میاد اینه که احتمال میدیم این روایت حتی یبلغ الحج و محله اصلا مربوط به حج سال آینده باشه. حج امسال فقط توش از قضاء المناسک و رجوع الى محل الحادثه، نفر الناس و رجوع الى محل الحادثه حتی یبلغ الحج و محله مربوط به حج امسال محتمل است نباشد. خب ولذا ما بله از بکنم احتمه دیگه، حالا ما هم الان به ما هم بگن میگیم احتیاط باید بشه، چون مسئله ابهام داره. دیگه حالا فتوا دادن که واجب نیست، نمیخواد فتوا. نخیر، حالا اون که بحث کردیم دیگه تکرار نکنیم. خب راجع به مطلب دیگر اینه که از یفرق بینهما ممکنه استفاده بشه که دیگران هم مسئولیت دارن که مواظب جدایی این زن و مرد باشن. برخی از روایات داشت ولا یجتمعان فی خباء واحد الا ان یکون معهما غیرهما، گفته بود لا یجتمعان، ولی بعضی از روایات داره یفرق بینهما. خب و این نیست بگیم یفرق بینهما وظیفه دیگران رو هم تعیین میکنه، ولو به نحو واجب کفایی که مواظب باشن که این زن و مرد یک جا با هم نباشن. و مراد از این که یک جا نباشن اینه که یک شخص ثالثی که مانع از جماع این زن و مرد هست در کنارشون باشه، مواظب باشن آدم چرتی اونجا نگذارن که چرت میزنه و وقتی از خواب بیدار میشه دیگه کار از کار گذشته. البته خب وجود شخص ثالث مانع از نظر به شهوت نیست، خب اما مانع از جماع باید باشه، چون وجود شخص ثالثی که قرص خواب میخوره هر شبت جر و ثقیل هم از روش رد بشه بیدارش نمیکنه، اون به چه درد میخوره؟ این ظاهرش اینه که وجود شخص ثالثی که مانع است از این که اینها با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و نزدیکی بکنن. خب این راجع به این مطلب. مطلب دیگر اینه که بله بله دیگه. اگه ندونن یعنی برن تحقیق بکن، بکنن بینن کی جماع کرده کی جماع نکرده. خب مسئله دیگر اینه که کفاره جماع در حج مسلم عند تمکن نهر بدن است، در این شکی نیست. انما الاشکال والخلاف در اینه که اگر متمکن از بدنه نبود چه بکنه. مشهور گفتن که نوبت میرسه به بقره و شاد. خود این مشهور اختلاف دارن. بعضیا مثل صاحب شرایه گفتن مخیر است، من لا یتمکن من البدنه مخیر بین البقره و الشاد. بعضیا مثل شهید در دروس گفتن نخیر، من لا یقدر علی البدنه یذبح بقره فان عجز عن ذبح البقره یذبح شاد. ما اصلا بر اصل مدعای مشهور دلیلی پیدا نکردیم تا چه برسه به این اختلاف بین شهید در دروس و محقق در شرایع. اونی که در صحیحه علی ابن جعفر هست اینه، فمن رفث فعلیه بدنتون ینحرها و ان لم یجد فشاتون، بعد از عجز از نهر بدنه نوبت میرسه به ذبح شات. روایت اینه. حالا البته جای این بحث هست که کسی بگه امر به ذبح شات ظهور در وجوب تعیینی ندارد. اگر ما احتمال بدیم که ذبح بقره مجزی است، نمیشه با فلی از بحشاتن بگیم نخیر ذبح بقره معلوم شد مجزی نیست، ذبح شات لازم است. بعضی ها اینو میگن، برمای دامادم نظرش اینه که فلی از بحشاتن ظهور در وجوب تعیینی ذبح شات در مقابل ذبح بقره نداره. اگه اینو بگیم خب نتیجه میشه نتیجه کلام محقق در شرایع که ینهر بدنتن فان عجز مخیر بین ذبح البقره او ذبح الشات. چرا؟ ولی که یه روایت گفته ذبح شات، ولی خب عرفا تعینی برای ذبح شات عرف استظهار نمیکنه. اما یه نکته هم باید توجه بکنید و اون اینه که برفرض فلی از بحشاتن ظهور در وجوب تعیینی ذبحشات نداشته باشه، این کافی نیست برای فتوای مشهور به تحقیر بین ذبحشات و ذبح بقره. چرا؟ من که مشهور در دوران هم بین تعیین و تحقیر اصالت و تعیینی هستن. اگر ظهور فمن لم یجد فیذبح شاتن در جواز اکتفاء به ذبح بقره باشه، از باب این که ذبح بقره انفعه برای فقرا، هیچ، حرف صاحب شرایع درست میشه. ولی اگر ما بگیم کما هو ظاهر و صحیح که فلیذبح شاتن ساکته، نه نفی میکنه جواز ذبح بقره را و نه اثبات میکنه، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی پیش مشهور دوران هم بین تعیین و تحقیق شد اصالت و تعیینه. میگن باید احتیاط بکنه، خب احتیاطی به ذبح شاته، چون احتمال تعیین ذبح شات هست، چون روایت گفته فلی از بشاته. بله ما براءت از تعیین جاری میکنیم، نتیجه میشه تخییر. حاصل الکلام این که ما هیچ دلیلی نداریم که ینهر بدنتن فإن لم يقدر فهو مخير بین ذبح البقرة و ذبح الشاة. ما هم تو دلیل نداریم. سیّ علی بن جعفر میگه فلیز به شاتن. این دیگه بستگی داره به نحوه استظهار ما. سه احتمال هست در اینجا. یک، استظهار جواز ذبح بقره از این خطاب که فلیز به بقره هم استظهار کنیم، مفاد جواز ذبح بقره هم هست. اجازه بدین، من که نمیگم این احتمال درسته، که طبق این احتمال خب فتوای صاحب شرایط درست میشه، ولی این احتمال دلیل ندارد. فلی از بشاتن ظهور عرفی نداره در جواز ذبح بقره. احتمال دوم اینه که ما میدیم وفاقا محقق داماد که ساکت از فلی از بشاتن، نمیگه ذبح بقره جائزه و نمیگه حرامه، ساکته. اگه ساکته نوبت به اصل عملی برسه. اصل عملی در دوران بین تعیین و تأخیر براءت از به نظر مشهور، به نظر مشهور اصالت و تعیین احتیاط. اونا باید بگن احتیاط باید بکنه، ذبح شات بکنه. ولی به نظر ما اصل عملی در این دوران بین تعیین و تأخیر براءت از تعیین بلا معارضه. اصل براءت میگه وجوب تعیینی ذبح شات مجهول است و رفع امتی ما لا یعلمون. اما وجوب تأخیری بین ذبح شات و ذبح بقره مشمول رفع ما لا یعلمون نیست. چرا؟ برای اینکه این براءت از وجوب جامع اثر ندارد. اگر میخواد بگی که شما جامع براتون واجب نیست، یعنی آزادید در ترک جامع، نه ذبح بقره کنی نه ذبح شات، این که تفصیل در مخالفت قطعیه است. من یقین دارم وقتی عاجز شدم از نهر بدنه یک تکلیفی دارم، براءت از جامعه بگه مرخصی در ترک جامعه، یعنی نه ذبح بقره بکن نه ذبح شات، مخالفت قطعیه است. هازا قبیحون. اگر میخواد براءت از جامعه بگه پس واجب است خصوص ذبح شات، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت حجت نیست، خلاف امتنانم هست اگه بخواد براءت این رو به ما بگه. ولذا ما قائلیم به براءت از وجوب تعیینی بلا معارض. اما مشهور که اینجور نیستن، که مشهور اصالت الاحتیاطی هست. پس نمیتونه این بیان توجیه کلام صاحب شرایع باشه که موافق مشهور است. احتمال سوم احتمالی است که آقای خویی تایید میکنه، میگه این حرفا چیه که میگید فلی از بشاتن ظهور ندارد در تعین ذبح شات؟ نه خیر، ظهور دارد. امور تعبدیان، امور تعبدیه، این ملاک انفع بودن و اینا سرش نمیشه. مولا به من گفته از بشاتم، من چه حقی دارم برم ذبح بقره بکنم؟ من چه میدونم ملاک وجوب ذبح شات چیه؟ و ظهور امر از بشاتن میشه در تعیین. ولذا آقای خویی فرموده که ما نظرمون اینه که در جماع در حج اگر متمکن از بدنه نیست، واجب تعیینی است ذبح شات. فمن لم یجد فشاتون. ولی ما چون این احتمال دوم رو تقویت کردیم، گفتیم که ساکت است فلی از بشاتن، ظهوری ندارد در جواز یا عدم جواز ذبح بقره، و از اون طرف نوبت به اصل عملی هم برسه، قائل به براءت از تعیین هستیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر، و نظام ما نظر صاحب شرایع رو میپذیریم با مبانی خودمون البته، و قائل میشیم به تأخیر بین ذبح شاد و ذبح بقره اذا لم یتمکن من نهر البدنه. این در این رابطه میدونم ما اونو بحث کردیم دیگه، تکرار که نمیدونم، اونجا هم بحث کردیم. آمین. راجع به کفاره جماع در حج یک روایتی داریم، یعنی من سه تا روایت اینجا میخونم، فعلا روایت اول، روایت خالد و یا القلانس، میگه رجل اتا اهله و علیه طواف النساء قال علیه بدنه ثم جاءه آخر فقال علیک بقره ثم جاءه آخر فقال علیک شات فقلت بعد ما قاموا اسلحك الله كيف قلت عليه بدنه فقال انت موسر وعليك بدنه وعلى الوسط بقره وعلى الفقير شات. قبل از طواف نساء جماع کرد، امام فرمود موسر بدنه بده، متوسط بقره، فقیر شاد. وقت شما احتمال عرفی داره که در اثناء حج بگید که اگر متمکن از بدنه نبودی برو یک گوسفند بخر ذبح کن بابت کفاره جماع. بابا روایت میگه قبل از طواف نسا اگر جماع کرد متوسط الحاله باید بره بقره ذبح بکنه. و این و علی الوسط بقرتون. جواب اینه که اولا سند این روایت ضعیف، نظر ابن شعیب توثیق نداره که در طریق صدوق است بر این خالد ابن خالد بیاء القلانس. ثانیا این حدیث که موافق با مدعای مشهور نیست، مشهور قائل به تفصیل، مشهور قائل به تفصیل نیستن. من جامع فی اسنایلش تفصیل بدن بین موسر و متوسط و مؤسر، مشهور در کفاره حج اینطور نیستن. مشهور در کفاره حج قائلن که بعد از عجز از بدنه مخیر است، مکلف بین ذبح بقره و شات. مشهور اینو میگن. به مشهور نسبت داده شده که اینا قائلن که ان لم یجد بدنتن، ان لم یجد، نه متوسط الحال. متوسط الحال روایت میگو علیه بقره، ولیکن متوسط الحاله، میتونه شطور هم نهر بکنه، میتونه شطور نهر کنه. اما روایت خالد القنانس، خالد بن یوغناس میگه علل متوسطه، علل موسر بدنه و علل متوسط بقره. متوسط نه که عاجز از نهر بدنه، نه، شارع تخفیف بهش داده گفته که علل متوسط بدنه تو، ولی مشهور که اینو نمیگه. مشهور میگن تا میتوانی نهر بدنه بکن در جماع در اثنا حج، نتوانستی مخیری بین ذبح بقره و ذبح شاه. نسبا علل مشهور این مطلب. موسر که عاجز عرفی هم نیست، متوسط الحال، متوسط الحال که عاجز عرفی هم نیست از نهر بدنه، متوسط الحاله، یعنی اگر بره شطور نهر کنه سوغاتی خوب نمیتونه بخره برای فامیلا زنش، این میشه متوسط الحال دیگه. نه اینکه لا یجد، در حالی که مشهور که این تفصیل رو ندادن، که مشهور گفتن فمن لا فمن عجزه عن ذبح البدنه خب مخیرون بین ذبح البقره او ذبح شاه. و واقع قضیه هم همینه که ما اگه این لباس سندش هم تمام بود تعبدیست. قبل از طواف نسا شارع بین موسر و متوسط و فقیر فرق گذاشته. به قول امروزی ها میگن دهک نمیدونم چی فرق گذاشته. اما در اثناء حج نه، همه رو یک کاسه کرده. قادرین بر نهر بدنه ولو فقیر باشند، فقیر است اما قادر عرفی است بر نهر بدنه، میتواند پول قرض بگیرد، بعدن وام بانکی است، بعدن قسطش رو پرداخت میکنه. فقیرم هست اما حالا ماهی مثلا فرض کنید که 50,000 تومان قسط رو میتونه بده، وام میگیره، نهر بدنه میکنه، اقساط بانکی رو پرداخت میکنه، تموم میشه. بانک فقیرم هست، عاجز نیست از نهر بدنه. خب در اصل از شعار گفته هر که قادره بر نهر بدنه نهر بدنه بکنه، چه موسره چه متوسطه چه فقیر. اگه عاجز از نهر بدنه دیگه شعار یک کاسه کرده، گفته که برن سراغ شاد. چه میدونی؟ نمیشه از این دوات حکم جماع در اصل حج رو فهمید. این راجع به این دوات. روایت دیگری هم هست که این سندش خوبه، معتبر ابی بصیر. آها، عرض شد خدمتون که ما را انداختی تو جای حساس. واقعش این ان رجل جامع امرأته و علیه طواف النساء، ظهور عرفیش این که همه کارا رو کرده فقط طواف النساء مونده، ظهور عرفیش این منتها. حالا نه دیگه چه کنیم، آخه ظاهرش اینه، چه کار کنیم؟ اون روز مثال زدیم، میگیم رجل جامع امرأته و قبل ان تغتسل هی من الحیض، امام بفرمود لیس علیه کفارتون. واقعا ظهور عرفی شامل اون جماع بازن در اثناء دم حیض نمیشه. رجل جامع امرأته قبل ان تغتسل هی من الحیض، قبل از اینکه زنش غسل حیض بکنه رفت باش جماع کرد، امام فرمود کفاره نداره. واقعا انصراف داره از جماع در اثناء دم حیض. ظاهرش این دم حیض تمام شده غسل نکرد. ولی جاهایی هست، از حالا بهتون بگم، آدم میبینه که شاهد بر خلاف هست، یعنی این موارد آدم میبینه ظهور عرفیش هم میده، یعنی همه کارا رو کرده فقط این مونده. اما بعضی جاها آدم میبینه نه، مثلا جامع قبل الوقوف بالمشعر فعلیه الحج من قابل، هیچ کس از این خطاب نفهمیده که وقوف به عرفات کرده مونده وقوف به مشعر انجام نداده اون وقت جماع کرده. نه، همه میگن من جامع قبل الوقوف بالمشعر فعلی الحج من قابل، بعد از احرام از میقات تا وقوف به مشعر هر وقت جماع فرض بشه مصداقه من جامع قبل الوقوف بالمشعر هست، ولو بعد از میقات جماع بکند با اهلش. خب این هنوز وارد مکه نشده، هنوز به عرفات نرفته، اینجا دیگه استظهار عرفی اینه من جامع قبل الوقوف بالمشعر. همه اینجور فهمیدن فقها هم وقتی فتوا دادن اینجوری فتوا دادن، این قبل از وقوف بالمشعر هر کجا که باشد. حالا نکتهش چیه؟ چرا این موارد آدم احساس فرق میکنه؟ نمیتونه آدم گاهی خوب توضیح بده که فرق اینا چیه، ولی واقعا احساس فرق آدم میکنه. یه جا میگن مردی با همسرش نزدیکی کرد قبل از این که همسرش غسل حیض بکند. آدم میگه کفاره نداره. بعد میگه حاج آقا هنوز یه ساعت نیست خونه حیض دیده ها. میگه مرد حسابی تو یه جوری به من گفتی، من فکر کردم که همه کارا تموم شده، خونه حیضم قطع شده، مونده غسل نکرده، قبل از غسل حیض شوهرش پاش هم بستر شده. ظاهر سوالت اینه که میگی مردی با همسرش نزدیکی میکند در حالی که او هنوز غسل حیض نکرده. انصافا زورش اینه، من چیکار کنم؟ نمیتونم فعلا یه بیان فنی برای فرق بین این دو مثال بیارم، ولی این فرق آدم احساس میکنه. اما یه جای دیگه هم میگن هر کس قبل از وقوف به مشعر جماع کند با همسرش علیه الحج و من قابل. انصاف اینه که اگر کسی بگه بله اینم زورش اینه، بقیه وقوفا رو انجام داده، بقیه کارا رو انجام داده، رسیده به مرد وقوف به مشعر، وقوف به مشعر هنوز نکرده، جماع بکند، لیس علیه الحج و من قابل. خب انصاف این آدم میگه چرا؟ من جامع قبل الوقوف به مشعر اطلاق داره دیگه. حالا فرق اینا چیه؟ شما هم تأمل بفرمایید. اجالتاً بله اینو قبول دارم، تعبیر و علیه طواف النساء اقوا ظهورن، در اینکه فقط طواف نساء به گردنش مونده. نه اگه میگفت قبلا یطوف للنساء مثل قبل الوقوف بالمشعر میشد، ولی و علیه طواف النساء این اقوا ظهورن، در اینکه بقیه چیزا به گردنش نیست، فقط طواف نساء به گردنشه. حالا تأمل بفرمایید، چون در بحث های بعد باز ممکنه به این مسئله برسیم، یه فکر بیشتری بشه بهتره. خب این معتبره ابی بصیر اینه، روایت دوم، ان رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنا قال ان كان موسرا فعليه بدنه ان كان وسطا فعليه بقره و ان كان فقيرا فعليه شات. گفته میشه آقا نگاه کرده به ساق اجنبیه، منی ازش خارج شده. شما میگید که اگر موسر شتر نر کن، اگه متوسط الحال بقره زب کنه، اگر فقیر شات زب کنه، اون وقت در جماع در اثناء حج اینو نمیگی؟ مثلا اگر جماع به نحو حرام باشه، به نحو زنا باشه مثلا، اینو نمیگی؟ چرا شما در جماع میایید میگید که ان ینهر بدنتا ان لم یقدر فیذبا شاتا، اما در نظر الی ساق امرأت فامنا میایید گاو رو واجب میکنید ذبح گاو رو بر متوسط الحال؟ جواب اینه که علاوه بر این که مشهور که در اینجا که اینجور نگفتن که دفاع از مشهور نکن، حرف خودتو میزنی بزن، این دفاع از مشهور نیست که این روایت رو مطرح کنی. و علاوه بر این که خب احتمال فرق، ما میگیم احکام تعبدی هست، نظر الی ساق امرأت فامنا کفارش تفصیل درش هست بین موسر و متوسط و موسر، در مورد جماع در اثناء حج چه با زوجه چه با اجنبیه اینه که عاجز اگر نباشی از نهر بدنه، ولو با پول قرض کردن هم باشد، برو پول قرض کن بیا نهر بدنه بکن، ولی اگه عاجز شدی اون وقت یجزی که انتز بحشاتم ولا تحتاج الی ذبح البقره بل قد یقال به عدم جواز ذبح البقره و وجوب ذبح الشات عند العجز عن نهر بدنته. احکام تعبدی است، نمیشه خیلی روی اینا نکات ملاکی و فلسفه احکامی رو مطرح. میمونه یک روایت سوم. روایت سوم اینه: صدوق به اسناده عن ابی بصیر. سند صدوق به ابی بصیر در من لاحظ الرفقی همین علی ابن ابی حمزه بطائنیه که محل قیل و قال هست. حالا سألت صادق علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم، قال علیه جزور کوما. کوما یعنی چاق، شطور چاق نهر کنه. فقها گفتن چاقیش پیشکش مستحبه، اصل شطور رو نهر کنه. فقال لا یقدر. ابو بصیر یا اون سائل هر کی بود گفت آقا توان انجام این کار را ندارد، این فقط بلد همون موضوع حرف رو درست کنه اما دیگه کار دیگه بلد نیست. لا یقدر. فقال ینبغی لأصحابهی ان یجمعوا له ولا یفسدوا حجه. اصحابش بیان، دوستانش بیان، پول شطور تهیه کنن براش، این بدبخت رو نجاتش بدن از معضله فساد حج. ینبغی لأصحابهی ان یجمعوا له ولا یفسدوا حجه. لا یفسدوا حجه ظاهرش اینه که یعنی بیان پول شطور رو جور کنن، تهیه کنن، کمکش کنن بره شطور بخره تا حجش فاسد نشه. خب گفته میشه که خب اگه این پول نداره خب بره ذبحشات بکنه، خب ذبحشات بکنه حجش هم فاسد نیست. حتی اون فساد ثوابی خب که میگید با اداء کفاره یه مقدار فساد ثوابیش حل میشه، فساد معنویش کم میشه با نهر بدنه. خب اگر عاجز بود ذبحشات جایگزین نهر بدنه میشد، ولی امام نفرمود که ذبحشات مجزی، فرمود که نه برو به اصحابش بگو حتما پول شطور رو آماده کنن ولا یسرو حجا. گفته میشه این با اون فمن لم یجد فیض به شاته جور نمیاد و هم تعارض میکنن. به نظر ما تعارضی نمیکنن. امام فرموده که اصحابش یه کاری بکنن که نهر بدنه کنه. خب نهر بدنه خب بیشتر جلوی فساد حج رو میگیره، چون این فساد فساد معنوی است نه فساد حقیقی، نه فساد عقوبتی، چون فساد عقوبتی هم به معنای علیه الحج و من قابل است که همه جا که نیست، او قبل از وقوف بالمشعر اگر جماع بود میشود فساد عقوبتی. خب حالا امام فرموده که اگر هر سبت خدمتون که پول نداره اصحابش کمک کنن یه شطوری تهیه کنن، این کاری نکنیم حجش فاسد بشه. خب ممکنه نهر بدنه یک بخشی از فساد معنوی حج رو برطرف میکنه که ذبحشات 100% نمیتونه این کارو بکنه، ولی بحث حکم تکلیفی این شخصه. حکم تکلیفیش اینه که عرض شود خدمتتون که بعد از عجز از نهر بدنه ذبحشات بکنه. نمیشه از این روایت استفاده کرد که عاجز از نهر بدنه دیگه باید بره عزا بگیره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. نه از این استفاده نمیشه. بله حجش مبتلا به فساد معنوی خواهد بود باشه، اما وظیفش اینه که ذبحشات بکنه و با این ذبحشات کفاره از گردنش ساقط میشه، حجش هم که صحیحه. اگر وقوف قبل از وقوف المشعر هم بود که حج سال آینده به جا میاره و مشکل حج سال آیندهش هم اینجوری حل میشه. والحمد لله رب العالمين.